4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در کنار شما هستیم در 24مین روز از اسفند ماه 1399 و اینکه کم کمک صدای پای بهار هم شنیده میشه، اون هم بهار 1400 که در سایه کرونا داره فرا میرسه و مقام های بهداشتی جمهوری اسلامی ایران هم میگن برای ایمنی جمعی در برابر کرونا باید 56 میلیون ایرانی واکسینه بشن و هنوز واکسن اونطوری که برخی مقام های بهداشتی باز هم میگن در گفتگویی که با رسانه های داخل ایران داشتن به شدت کند جلو میره نسبت به هر حال کشورهای دیگه‌ای که واکسیناسیون رو در دستور کارشون قرار دادند و این مسئله رو هم باید بهش پرداخت. سعی میکنیم حتما در مجله بعد از ظهر و مجلات دیگه بهش نگاهی داشته باشیم. اما اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ رضا ولیزاده یک بار دیگه و خبرها رو از رضا پی بگیریم.
ممنون محمد، سلام، روز بخیر. رئیس سازمان هواپیمایی ایران میگوید پیش از پایان سال 99 گزارش نهایی درباره هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران را منتشر خواهد کرد. توراج دهخانی زنگنه با بیان این خبر افزوده است که ایران گزارش نهایی را پیش از این به 4 کشور مربوط ارسال و پاسخ آنها را نیز دریافت کرده است. آقای دهخانی زنگنه از پاسخ این کشورها به گزارش ایران سخنی نگفته است. جمهوری اسلامی میگوید به خانواده ها و وارث همه جانباختگان این پرواز غرامت پرداخت میکند. با این حال خانواده های قربانیان میگویند پیش از غرامت عاملان اصلی شلیک موشک به هواپیما باید محاکمه و مجازات شوند. پرواز شماره 752 اوکراین در 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام تهران به مقصد کیف هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان آن کشته شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه اعتراض‌ها به پایین بودن دستمزدها و شرایط بد معیشتی در دست کم 15 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در شهرهای تهران، کرمان، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمانشاه و رشت برگزار شدند. از دیگر شهرهایی که بازنشستگان در آنها تجمع کردند، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور ویژه خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند و به ناکارآمدی دولت و مجلس اعتراض کردند. تجمع امروز در شرایطی برگزار شد که ماموران امنیتی یک شنبه هفته قبل به تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران حمله کردند و تعدادی از آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. همچنین 3 تن بازداشت شدند که در حال حاضر کامیار فکور، روزنامه‌نگار، هنوز زندانی است. جلسه دادگاه نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، روز یک شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار و به او اتهام فعالیت علیه نظام تفهیم شد. حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری، با اعلام این خبر به وبسایت امتداد گفت کیفرخواست فعلی در مهر ماه 1396 و هنگامی که خانم زاغری هنوز در حال گذراندن دوره محکومیت قبلی و در زندان بوده صادر شده است. بر اساس این کیفرخواست، نازنین زاغری به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع و مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388 و مصاحبه با بی بی سی فارسی متهم شده است. وکیل خانم زاغری در این حال گفته است که این جلسه دادگاه ختم رسیدگی به اتهامات موکلش خواهد بود و امیدوار است که او تبرئه شود. نازنین زاغری ردکلیف که با اتهام جاسوسی 5 سال گذشته را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده، امروز با اتمام دوران محکومیتش آزاد شد. با این حال به دلیل گشوده شدن این پرونده جدید اجازه خروج از کشور و پیوستن به همسر و فرزندش را ندارد. خانم زاغری و وکیلش همه اتهامات وارده به او را همواره رد کردند و یک خبر کوتاه: تست کرونا سبا کرد افشاری، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، محبوس در زندان قرچک ورامین، امروز مثبت اعلام شد. محمد،
سپاس از تو رضا ولیزاده که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول رو. برای شما خواهیم گفت بار دیگر از حوادث آبان ماه. علی مطهری به تازگی گفته است که حوادث آبان 98 فاجعه بود. آقای مطهری همچنین اشاره کرده که باید دولت روحانی به واسطه این حوادث سقوط می‌کرد. و اما درگیری ملکه الیزابت و میگان مارکل، محور طرحی بحث برانگیز یا کاریکاتوری بحث برانگیز در مجله فرانسوی شارلی ابدو، طرحی که عده بسیاری را در بریتانیا برانگیخته کرده است. و اما کرونا، 88 نفر دیگر در ایران جان باختند در روزهایی که سفرهای نوروزی در گفتار منع می شوند. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که آغاز بکنیم با نگاهی به صحبت‌هایی که علی مطهری نماینده مجلس دهم شورای اسلامی داشته در گفتگویی با روزنامه خراسان که 24 اسفند ماه این گفتگو انجام شده یا منتشر شده و تاکید کرده که رفتار دولت در جریان افزایش قیمت بنزین باعث شد که مردم به گفته آقای مطهری احساس بی‌احترامی بکنند. و از طرف دیگه آقای مطهری میگه که عملکرد دولت حسن روحانی در این ماجرای تلخ به گفته او بد و بسیار غلط و در این حد بود که حتی رئیس جمهور باز به گفته علی مطهری ساقط شد. آقای مطهری برخورد با معترضان به گران شدن قیمت بنزین رو هم خیلی بد توصیف کرده و گفته خود مسئولان گفتند 230 نفر کشته شدند که این در جمهوری اسلامی به گفته علی مطهری قابل قبول نیست. این گفته ها در شرایطی داره مطرح میشه که چندی پیش هم، شاید میشه گفت تقریبا یک هفته پیش، صحبت های مشابهی درباره حوادث آبان رو شنیدیم از دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی که در اون صحبت ها آقای شمخانی البته مسئله افزایش قیمت بنزین رو به نوعی دفاع کرده بود، اما باز هم انتقادها و نوک پیکان حملات خودش رو به صورت خیلی میشه گفت ملایم متوجه حسن روحانی و دولتش کرده بود. اجازه بدید که بشنویم در این باره نظر محمد محبی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران رو که با او گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که با توجه به اینکه آقای مطهری مسئله دولت آقای روحانی رو مطرح میکنه و ما میدونیم که به هر حال در سطوح بالاتر تصمیم گیری ها انجام شده بود، نقش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این میون چیست؟
اصلا صحبت اینجاست که چرا آقای مطهری که در چند سال اخیر از جناح موسوم به اصولی را به جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری شیفت دادن، این گونه علیه دولت آقای روحانی صحبت میکنن. همه میدونن که حوادث آبان ماه یک حادثه و فاجعه ای بود که توسط کل نظام جمهوری اسلامی و کل ساختار نظام جمهوری اسلامی خلق و دولت روحانی بخشی از ما، نه همه ماجرا. و همه میدونن که قدرت اصلی در جمهوری اسلامی چجوری تقسیم شده. به نظر میاد آقای مطهری در چند ماه باقی مانده و دولت روحانی سعی داره که حساب خودش رو از این دولت جدا بکنه، چون ظاهرا دیگه این دولت و نمایندگان این دولت شانس چندانی برای انتخابات ریاست جمهوری سالی ندارن و ظاهرا دنبال بازگشت جناح اصولی را باید باشه. می‌بینید
آقای مبی، اجازه بدین اینو بپرسم ازتون که این بازگشتی که شما صحبت می‌کنید، خب اگر ایشون حسابش رو جدا کنه از آقای روحانی و نزدیک‌تر بشه به آیت الله خامنه‌ای، این چه تأثیری می‌تونه بگذاره با توجه به رویکردی که الان به طور کل میشه گفت حالا نه همه شهروندان ولی بخش قابل توجهی از شهروندان معترض نسبت به عملکرد آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی دارن؟
بله، البته خب آقای مطهری هم اینا میدونن که اکثریت مردم چه نظام دارن و خیلی تمایلی به شرکت در انتخابات ندارن. نگاه ایشون بیشتر معطوف به قدرت هستش تا اینکه بتونن یک فهمی در قدرت داشته باشن. ظاهرا اونطوری که از شواهد پیداست برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ترکیب لاریجانی در حال در چانه‌زنی های کشت و هرزه در حال پیشی گرفتن هستش و به نظر میاد آقای مطهری میخواد بس داره در واقع تبدیل به مثلث بکنه، مثلث جانی ظریف و مطهری با توجه به نسبت فامیلی که با آقای علی لاریجانی دارن. ببینید حتی از این گفته ایشون شما توجه کرده باشید، ایشون میگن یعنی که این دولت باید سقوط میکرد، دولت آقای روحانی در قید حوادث. خب سوال اینجاست که چجوری سقوط میکرد؟ مثلا سقوط چجوری بود؟ آیا قرار بود این دولت با اعتراضات و مثلا تفرق نهاد ریاست جمهوری توسط مرد سقوط میکرد یا نه به واسطه افتضاح توسط نمایندگان؟ خب اگر ایشون چنین اعتقاد داشتن چرا اون دوره یعنی در آتش که خودشون هم نماینده مجلس بودن طرح افتضاح دولت آقای روحانی رو به جریان ننداختن اگر چنین اعتقادی داشتن؟
من یه سوالی هم پیش میاد، اگر این سقوط منظورشون همینی که شما هم الان دارین میگین هستش، خب اگر سقوطی اتفاق میافتاد حالا به هر شیوهی به ویژه با شیوه اعتراضی که شهروندان داشتن، آیا این خطری رو متوجه رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم نمیکرد؟
بله قطعا میکرد و به خاطر همین من میگم که بیشتر منظور این میتونست باشه و که از طریق استیضاح در مجلس این دولت باید سقوط میکرد. و سوال اینجاست که این در واقع نشانه تعارض در نظر و عمل که متاسفانه بسیاری آلان و باشندگان سیاسی در ایران و بیشه باشندگان سیاسی جمهوری اسلامی به اون دوچار هستند. شما اگر چنین اعتقادی داشتید خب چرا اون موقع طرح استیضاح این دولت رو به مجلس ندادید و در جریان ننداختید و الان در واقع بیشتر این سخنان ایشون حاضر هستش بر فاصله گیری از جناح اصلاحات و فاصله گیری از دولت آقای روحانی و چراغ سبز نشان دادن به کانونهای قدرت جمهوری که در حال برنامه ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستن.
ولی یه چیزی آقای محبی این وسط یه چیزی هم هست این وسط که شاید ذهن شهروندان رو به خودش مشغول کنه، این که جمهوری اسلامی بعد از حوادث آبان به طور کلی نتونسته از سایه این حوادث خارج بشه و هنوز پاسخ روشنی به جامعه هم نتونسته تحویل بده، چرا اینکه ما میبینیم آقای شمخانی در این باره صحبت میکنه، الان آقای مطهری صحبت میکنه، این وضعیت کلن جمهوری اسلامی رو در چه موقعیتی قرار میده؟ آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال در اون زمان به نوعی اومد و دفاع کرد از تصمیمی که گرفته شده بود درباره افزایش قیمت بنزین رو، در چه موقعیتی قرار میده؟
بله عرض کردم حوادث آبان یک فاجعه بود که کل نظام خلق شد و یکی دیگر از انگیزه های آقای مطهری هم همین میتونه باشه. ببینید یکیش انگیزه اصلیش باور بنده چراغ سبز به جناح‌های دیگر نظام و به اضافه این که جناح‌های مختلف نظام سعی میکنن این زخمی که جامعه زخم بسیار عمیقی که جامعه در آبان ماه رو سعی میکنن از نظام از کلیت نظام خارج و به دولت روحانی نسبت بدهند و این هم یک حرکتی هستش، یک استراتژی هستش که برای راضی کردن بخشی از مردم جامعه برای کشاندن پای صندوق های رأی هست و این هدف رو دنبال میکنه که این حوادث ما بیشتر نتیجه بی‌تدبیری دولت آقای روحانی هستش و ای مردم اگه میخواین در واقع چنین اتفاقاتی چنین فجایعی خلق بشه به جناح غیر از اون بیاید رأی بدین تا این شرایط عوض بشه و به نوعی این هم در واقع درسته که کلیت نظام دیگه به قول اون شعار معروف مردم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا واقعا شعار هستش و خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارن، ولی این هم در واقع یکی از نشانه های بی اخلاقی و بی پرنسیپی سیاسی در میان فعالان سیاسی در داخل نظام جمهوری حکایت داره که همه چیز رو در واقع حاضرن برای حفظ نظام و حفظ موقعیت سیاسی خودشون قربانی بکنن، حتی اگر اون شخص رئیس جمهور و دولتی باشه اصل این کشور رو اداره کرده. به باور من آقای مطهری هم انگیزه بعد از انگیزه چراغ سبز نشان دادن به جناح مقابل شرکت در این پروژه هستش که این حوادث آبان ماه رو کمی تخریب کلیت نظام رو کمتر بکنه و بیشترین کفته ترازوی تخریب رو به گردن دولت روحانی بیاندازه.
شنیدید نظر محمد محبی رو، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در تهران رو، که نگاهی داشت به صحبت‌های علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. آقای مطهری به صورت بالقوه خودش رو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 میدونه و اشاره کرده به حوادث آبان 98 و گفته که این حوادث فاجعه بود و در جای دیگه میگه که باید دولت حسن روحانی به واسطه این حوادث سقوط میکرد. یک توقف کوتاه میکنیم و برمیگردیم به سمت شما. اما بریم به سمت بریتانیا، جایی که به هر حال همچنان بحث درباره مصاحبه‌ای که انجام شد و در اون خانواده سلطنتی مجبور شدند که بیانیه‌ای بدن، مسئله نجات پرستانه‌ای رو که میگان مارکل در مصاحبه خودش با اوپرا وینفری مطرح کرده بود رو بهش واکنششون بدن، بگن خیلی جدی میگیرنش و به شکل خصوصی اون رو بررسی میکنن. اما یک دفعه این مسئله سر در آورد از مجله معروف و طنز و فکاهی شارلی ابدو و تصویر ملکه بریتانیا نشون داده شده که میگان مارکل زیر پاش هست و او پای خودش رو گذاشته بر گردن خانم مارکل و به نوعی یادآور اتفاقیه که افتاد درباره جورج فلوید در آمریکا، همون شهروند آفریقایی تبار آمریکایی که تابستان گذشته مواجه شد با وضعیتی که به هر حال پلیس آمریکا باش برخورد کرد و جان باخت. در اینجا همراه میشیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار در بریتانیا، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم، ببینیم مثلا این جنبه‌های گوناگون این داستان سر از کجا درآورده. خانم تبری بهتون سلام می‌کنم. به هر حال با این اتفاقی که افتاد و تصویر ملکه بریتانیا رفت روی مجله شارلی ابدو که به هر حال همیشه هم بحث برانگیز بوده این مجله، فکر کنم الان بریتانیا وارد یک فاز جدیدی میشه، چون دیدم که خیلی‌ها انتقاد کرده بودن به این ماجرا و اینکه این قیاس رو قیاس مع الفارق دونسته بودن.
دقیقا همینطوره، قیاس مالفارقیه. ولی خب شارلی ابدو یک مجله همونطور که گفتیم طنز و در اینجا یه مقداری حزل هستش، کارایی میکنه که بیشتر جنبه حزل داره تا طنز. ولی خب این مسئله که میگان مارکل اشاره کردش، خاندان سلطنتی هم گفتن که مسئله جدی هستش، به اون رسیدگی خواهند کرد. ولی میدونید این موضوع باعث بیش از هر چیز باعث سرشکستگی خود خانم میگان مارکل شده که مسئله خیلی پیش پا افتاده ای رو در خانواده خودش آورده در سطح جهانی مطرح کرده.
ولی خانم تبری فکر میکنید که با توجه به موقعیتی که در اصل ملکه الیزابت درش قرار داره، یه همچین مسئله خصوصی که به نوعی برمیگرده به ماجرای نژادپرستی و به هر حال میتونه
بله بسیار بسیار قیاس زننده‌ایه، برای اینکه این همین داشتم میگفتم که خانم مرکل راجبه یک گله خانوادگی رو آورده بیرون صحبت کرده، در حالی که مرگ فلوید و رفتار پلیس آمریکا یک مسئله اساسی و بنیادی در جامعه آمریکایی که ضد نژادی هستش، مسئله نژاد پرستی رو در پلیس آمریکا مطرح کرده. درباره بریتانیا به هیچ عنوان یک همچین قیاسی رو بهش مربوط نمیشه و قیاس همونطور که خودتون گفتین محل فارقی هستش و درباره بریتانیا به این موضوع پاسخی نمیده. ببینید اینجا در خود بریتانیا اینقدر مسئله شوخی و طنز و غیر و زالک با ملکه با دربار میکنن که حتی حساب نداره، جوابی نداره براش، اونا خودشون رو بالاتر از این حرفا میدونن که به این موضوع جواب بدن.
اما این نمیتونه موجب شاید حالا جدا از این که شارلی ابدو این رو گرفته به عنوان یک موضوع انتخاب کرده که شاید تیراژی هم برای این مجله به همراه بیاره، جدا از اون نمیتونه یک نگرانی باشه که وقتی که مثلا اگر همچین چیزی که خانم میگان مارکل عنوان کرده در دربار بریتانیا وجود داره بتونه سرایت کنه این دیدگاه به جامعه بریتانیا؟
نه، من به هیچ وجه قبول ندارم اینو که اینطور میشه، برای اینکه درباره بریتانیا به خوبی میدونه که یک بخش عمده ای از جامعهش در حال حاضر رنگین پوست هستن، غیر سفید پوست هستن و اینها میخوان که در این جامعه یک هماهنگی، یک به اصطلاح آرامشی وجود داشته باشه. به هیچ عنوان نمیخوان این مسئله به صورت اصلا جدی مطرح باشه و نیستن. خودشون هم بارها گفتن با پسر ولی نوه ملکه صحبت کردن با ویلیام در یه دیداری که رفته، یکی بهش گفت آیا شما نجات پرستین؟ گفت نجات پرستی در بین ما اصلا وجود نداره. ملکه رهبر کشورهای مشترک المنافع هستش، 54 کشور هستن، اکثریتشون رنگین پوست هستن. البته اگر کوچکترین نشانه ای از نژادپرستی از سوی ملکه مطرح میشد یا از سوی ولیعهد بریتانیا مطرح میشد، اعتراض از اونجا بلند میشد. این یک مسئله، همونطور که گفتم، یک مسئله گله داخلی خانوادگی. حالا حرفی هم که بیانیه‌ای که خانم بیانیه‌ای که درباره بریتانیا از قول ملکه داده گفته، خب روایت‌ها از همه چیز فرق میکنه با هم دیگه. ما نمیدونیم اون طرف قضیه چی هستش. خانم مرکل تنها به قاضی رفته و معلوم نیست این حرف در چه زمینه‌ای گفته شده، شوخی بوده، آیا اصلا منظوری بوده، کی بوده این حرف رو زده، اصلا بی اهمیت بوده.
خانم دهبری، چون وقتمون کمه، خیلی کوتاه در یک جمله بگید که آیا این ستاد بحرانی که تشکیل شده، این اتفاقات اصلا اومده نتیجهش بیرون یا هنوز در جریانه؟ خیلی کوتاه.
نه، نتیجهش گفتن، به اینکه مسئله رو خصوصی مطرح میکنن و از چنین چیزی قبول ندارن که در دربار بریتانیا وجود داشته باشه. و اگر هم کسی اینطور هست، ببین، در هر جایی آدمایی هستن که هنوز نژاد پرست هستن، ولی شما نمیتونین اینو تضمین بدین به همه، نمیتونین تضمین بدین به یه نهاد مهمی در این مملکت.
بله.
یک کسی ممکنه یه حرفی داد بزنه. من فکر میکنم این ستادی هم که تشکیل شده به این موضوع رسیدگی میکنه و در آخر هنوز نتیجه نیومده، هنوز جوابی نیومده، ولی اگر جوابی بیاد حتما به اون جواب رسیدگی میشه. اگر کسی بوده که حرف غلطی زده، حتما به اون گوشزد داده میشه و این تکرار نشه دیگه.
بله. سپاسگزارم. شهران طبری، روزنامه‌نگار در بریتانیا، با ما همراه بودن. نگاهی داشتیم به بالا گرفتن انتقادها در بریتانیا از حمله مجله شارلی ابدو به ملکه الیزابت. اما همچنان با شما همراه هستیم. میخوایم بریم یک بار دیگه سراغ آخرین های کرونا، همراه بشیم با کیان معنوی که با ماست تا بیشتر بشنویم درباره اخباری که منتشر شده. یک اشاره من کردم که کیانوش جهانپور از در اصل معاونان وزارت بهداشت گفته که برای ایمنی جمعی در برابر کرونا باید 56 میلیون ایرانی واکسینه بشن، و بشنویم بیشتر از کیان. کیان
محمد، آمارهای امروز که از سوی وزارت بهداشت ارائه شد حکایت از این داره که تاکنون 1,746,953 نفر مبتلا هستند و تعداد جانباختگان رو هم 61,230 تن وزارت بهداشت اعلام کرد. اما با وجود این اعلام وزارت بهداشت، برآوردهای دیگه در درون خود جمهوری اسلامی روایت‌های متفاوتی از تعداد قربانیان دارند. یکی از این برآوردها به تازگی تعداد 150 هزار قربانی کرونا رو در ایران از آغاز تا کنون مطرح کرده. روزنامه اعتماد در یادداشتی که روز شنبه به قلم عباس عبدی روزنامه‌نگار در مورد این نظر، یک نظرسنجی که توسط یک پژوهشکده وابسته به وزارت ارشاد انتشار داده شده، ارزیابی میکنه که بر اساس این نظرسنجی میشه شمار قربانیان کرونا در ایران رو تا حدود 150 هزار تن هم ارزیابی کرد. پیش از این نیز سازمان نظام پزشکی تعداد واقعی قربانیان در ایران رو 3-4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت، یعنی حدود 180-240 هزار تن برابر کرده بود. اما مقام های وزارت بهداشت تا کنون ضمن زد و نقیزگویی از ارائه آمارهای تفکیک شده خودداری کردن و خب همین هم وضعیت شیوع و مرگ و میر رو با دشواری ارزیابیش رو همراه کرده. میپردازیم به موضوع ویروس جهش یافته و سفرهای نوروزی و بیتوجهی مردم به پروتکل ها که این روزها نزد مقامات بسیار بحث انگیز و هشدار دادنی است. ستاد مقابله با کرونا 28 استان رو قرمز دارای ویروس جهش یافته شناسایی کرده و 14 شهرستان رو برای نوروز دارای وضعیت قرمز اعلام کرده. خانم لاری، سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت امروز اذعان کرد که میزان رعایت پروتکل از سوی مردم به پایین ترین میزان خود در 4 ماه گذشته رسیده و هشدار داد که کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی همزمان افزایش ویروس جهش یافته و اقدام مردم به سفر و مهمونی و دور همی و اینطور صحبت ها.
نکته همینه دیگه کیان، نکته اینه که در اصل هشدارها داده میشه، من میشن شهروندا از سفر، به ویژه در این روزها که نزدیک میشیم به نوروز، اما از طرف دیگه بلیت فروخته میشه، از طرف دیگه اتفاقات دیگه رخ میده.
دقیقا در رسانه های به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی هم به خوبی منعکس هست که رقابت شدیدی برای رزرو اقامتگاه‌ها و پیشفروش بلیط‌ها اینا هست. و اما مقام‌های جمهوری اسلامی در مسیرهایی که برای نوروز تعیین شده مقررات تازه‌ای رو عنوان کردن که حسین اشتری بیشتر از این که به پروتکل‌ها بپردازه به نسبت به تصادفات نوروزی هشدار داده، گفته تعداد پلیس‌ها رو خیلی بیشتر می‌کنیم و همینطور کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور هم از اجرای مقررات شبیه به اصطلاح منع تردد بین ساعت 9 شب تا 3 بامداد خبر داده در شهرهایی که وضعیت قرمز، زرد، آبی و یا نارنجی دارن.
سپاسگزارم کیان معنوی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا. من یک تصحیح هم بکنم که کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت. اما بریم سراغ مسئله‌ای که برای شما هم جالبه. 80مین سال روز تولد آهنگساز سرشناس موسیقی ایران، کسی که موسیقی فیلم با او شناخته میشه، اسفندیار منفردزاده بود و شامگاه شنبه مراسمی هم به صورت آنلاین برگزار شد برای بزرگداشتش. شهرام میریان گزارشی برامون تهیه کرده در این باره.
شامگاه شنبه به انگیزه گرامی داشته 80مین سال روز تولد اسفندیار منفردزاده موسیقیدان سرشناس مراسمی به صورت آنلاین برگزار شد. هنرمندی که از 16 سالگی آهنگسازی را ابتدا در رادیو ایران آن زمان آغاز کرد و به تدریج وارد دنیای فیلم و سینما شد و نخستین کارش که نام او را بر سر زبانها انداخت ساخت موسیقی متن فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی بود. در شب گرامی داشته استاد اسفندیار منفردزاده، مهدی اصلانی نویسنده، فعال سیاسی و یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به عنوان گرداننده این برنامه رشته کلام را به دست گرفت و نگاهی به زندگی هنری و اجتماعی این موسیقیدان انداخت.
اسفند با ساخت موسیقی قیصر حرفه جدید را به سینما ایران تحمیل می‌کند و به این شغل رسمیت می‌بخشد. موسیقی متن قیصر جوایز بیشماری به خود اختصاص داد. معتبرترین جایزه آن روز سینما ایران جایزه سپاس را می‌برد. برای ساخت موسیقی رضا موتوری اسفند برای اولین بار صدای یک خواننده را در متن فیلم می‌گنجاند. صدای زخمی و تکرار ناشدنی فرهاد با سروده شهریار قنبری. برای اسفند هنوز شاعرترین ترانه سرا شهریار قنبری است و صداترین صدا فرهاد. حالا دیگه اسفند شده آقای منفردزاده و برای کاراش دستمزد میگیره. برای بسیاری از فیلم‌های فارسی موسیقی می‌سازه. نفرین ناصر طهویی، توپلی رضا میرلویی، خداحافظ رفیق و تنگنای امیر نادری و بسیاری از کارهای مسعود کیمیایی. و سفر بزرگ آغاز می‌شود. سال 1358 ترک وطن می‌کند. اول خرداد 58 کوچه دردار را وا می‌نهد، به یونان می‌پره، ویزای آمریکا، بعد به پایتخت مهاجرت و نه تبعید، شهر فرشته لس آنجلس کوچ میکنند. خالق گوزها و داشاکل و قیصر در شهر فرشتگان ناگزیر برای امرار معاش در کاباره کلبه و تهران برای رقصندگان عرب عود مینوازد تا یا حبیبی نثارش کنند. اسفند از جهانی برید که دوستش داشت.
در مراسم بزرگداشت اسفند منفردزاده تنی چند از دوستان و دوستداران این استاد موسیقی نیز به ترسیم گوشه‌هایی از زندگی هنری و اجتماعی او پرداختند که از آن جمله میتوان به هادی خرسندی، شهریار قنبری، رضا علامه‌زاده، ناصر رحمانی نژاد، تقی مختار، ناصر زراعتی، رعنا منصور، شیرین مهربود، کتایون ملک مطیع، باقر مؤذن و شماری دیگر اشاره کرد.
بله، شنیدید گزارش شهرام میریان رو. این گزارش رو در بخش‌های بعدی هم میتونید بشنوید درباره 80مین سال روز تولد اسفندیار منفردزاده. جا داره که از طرف خودم و همکارانم به آقای منفردزاده تبریک بگم تولدشون رو. شامگاه شنبه هم همونطوری که در گزارش هم بود مراسمی برای ایشون برگزار شد. به هر حال موسیقی متن فیلم در سینمای ایران آنچه که ما باهاش آشنا شدیم از طریق اسفندیار منفردزاده بود و زمانی که اسفندیار منفردزاده برای فیلم قیصر ساخته خوب مسعود کیمیایی موسیقی متن نوشت و از اون به بعد بود که موسیقی متن در سینمای ایران جدی گرفته شد تا امروز که نام‌های درخشانی در این عرصه ظهور و بروز پیدا کردن. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. لحظات خوب و سالم و سرشاری داشته باشید. تا دیدار بعدیمون.